نصفشه، یعنی اگه نصف کنید اندازه بگیرید بعد ضرب در دو بکنید میشه طول ماست. پس طول ماست دقیقاً دو برابر نصفشه. خیلی ممنونم، فرصت نداریم، فعلا موقتا خداحافظی میکنم و دعوت میکنم شرمنده نقد امروز باشید.
نقد امروز. امروز کاری از شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، به نقد امروز رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. آنچه که از آموزش عالی یک کشور توقع میره چیه؟ تولید آدم هایی با علم بیشتر، مهارت بیشتر، یا صرفا یک کارخانه تولید مدرک؟ جایگاه آدم‌هایی که از سیستم آموزش عالی فارغ التحصیل میشن حقیقتاً کجاست؟ تفاوت‌های یک فرد دانشگاهی با غیر دانشگاهی دقیقاً چیه؟ در نقد امروز اونچه که تحت عنوان آموزش عالی شناخته میشه رو بررسی می‌کنیم. من محسن شاه‌مرادی هستم و لطفاً روی موج فرهنگ بمونید. احتمالا خیلی از شمایی که الان دارید نقد امروز رو میشنوید یه تجربه داشتید در دانشگاه، یا فارغ التحصیل دانشگاه بودید، یا همچنان در دانشگاه مشغول به تحصیل هستید، یا دارید تدریس میکنید، یعنی اصلا وارد تحصیل تکمیلی هم شدید و وارد یک چرخی دیگری از آموزش عالی شدید، و یا اینکه تلاش میکنید وارد دانشگاه بشید. حالا بستگی داره به اینکه از کدوم یکی از آدم‌های باشید که این نوع تجربه رو نسبت به دانشگاه داشته. لطفاً تجربه زیستی خودتون نسبت به دانشگاه و آموزش عالی رو به ما بگید. یعنی اگر وارد دانشگاه شدید و فارغ التحصیل شدید، به ما بگید بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید با پیش از اون چه تفاوتی داشتید؟ چه تفاوتی کردید؟ آیا علمتون بیشتر شده؟ آدم با مهارت تری شدید؟ جایگاه علمی بالاتری کسب کردید؟ یا تونستید به لحاظ شغلی ارتقا پیدا بکنید؟ یا نمیدونم، شاید هم مسیر جدیدی براتون باشد. من نمیدونم شما چه تجربه دارید، ولی دوست دارم که پیامک های شما به 30558 و همچنین تماس های شما به 220485 به 220588 برسه. طبیعیه که شما هر سوالی که داشته باشید میرید و از استای اون کار میپرسید. امروز راجع به آموزش عالی حرف میزنیم و مهمونهایی داریم، هم به صورت تلفنی و البته به صورت حضوری، که راجع به موضوع امروز که بررسی اونچه که به عنوان آموزش عالی شناخته میشه از رو با هم دیگه بررسی میکنیم. آقای اصغر زمانی، مدیر گروه مطالعات برنامه جهاد دانشگاه و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی آموزش عالی، امروز مهمان ما خواهند بود. همونطور که بهتون وعده داده بودم، آقای اصغر زمانی مهمان ما هستند، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
خواهش میکنم. با نام یاد خدا و سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای زمانی، این مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اگر در یه خط به ما بگید دقیق چی کار میکنه؟ بیشتر آشنا میشیم با حوزه فعالیتی شما.
خواهش میکنم. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نقش اتاق فکر وزارت علوم رو ایفا میکنه و در واقع طرح‌ها و تصمیماتی رو که وزارت علوم قراره اخذ کنن، برخی از اونها برای بررسی‌های پژوهشی به مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارسال میشه و در اونجا روی اون موضوعات کار پژوهشی و کارشناسی انجام میشه و مراتب برای تصمیم گیری به وزارت علوم ارسال میشه.
خب عملا هسته فکری وزارت علوم میشه این مؤسسه، یعنی خیلی مهمه. جای درستی اومدیم، باید از شما بپرسیم اگر حرفی داریم در مسائل مختلف.
بله، پژوهشگاه‌های مختلفی وجود دارن. یکی از پژوهشگاه‌هایی که به صورت پژوهشگاه‌ها و مؤسساتی که به صورت تخصصی در حوزه آموزش عالی و برنامه‌ریزی آموزش عالی نقش ایفا می‌کنه و نقش اتاق فکر رو داره، این مؤسسه هستش.
بسیار خوب. آقای زمانی، چون داریم راجع به دانشگاه حرف میزنیم، من اول تجربه شما رو از دانشگاه بپرسم. شما طبیعتا دانشگاه رفتید دیگه، چی خوندید و تا چه مقطعی؟ معمول نیست از مهمون آدم بپرسه، ولی شما داریم راجع به دانشگاه حرف میزنیم.
میکنم. من کارشناسی خودم رو دانشگاه اصفهان خوندم.
چی خوندید؟
رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی. کارشناسی ارشد خودم رو رشته مدیریت آموزشی خوندم در دانشگاه شهید بهشتی و دکترای خودم رو در رشته مدیریت آموزش عالی از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کردم.
بسیار خوب. آقای دکتر زمانی عزیز، آقای دکتر زمانی، از همین اول تکلیفمون رو معلوم بکنیم. اگر دانشگاه رو معادل سازی کنیم با یه خط تولید، البته این مقدار قیاس شاید غیر انسانی باشه، یعنی خیلی نگاه ابزاری میشه به انسان، ولی خب قیاسه دیگه. اگر سیستم آموزش عالی هر کشوری رو تفسیر کنیم به یک خط تولید، قرار هست که در ورودیش چی بدیم، چه فراوری بشه و در خروجیش چی تحویل بگیریم. من دیپلمه از آموزش پرورش میام داخل سیستم آموزش عالی، 4 سال بعد خارج میشم ازش. حالا اگر بخوام تحصیل تکمیلیم ادامه بدم که بیشتر میشه. 4 سال قبلش با 4 سال بعدش من قراره چه تفاوتی کنم؟ شما نگاهتون در آموزش عالی چیه به یه همچین آدمی پیش و بعد از آشنایی با شما؟
خواهش میکنم. ببینید، این سوال پاسخش خیلی گسترده هستش. برمیگرده به سیاست‌های کلان ما در حوزه آموزش عالی و حتی در حوزه سیاست‌گذاری کلان در رابطه با نظام آموزش عالی کشور. اگر که مبنای ما این باشد که ما در واقع ورودی داشته باشیم به دانشگاه و اونها علم آموزی کنند برای اینکه صرفا اخذ مدرکی رو داشته باشن، و در رابطه با اخذ مدرک خب مسلما شرایط فرهنگی فرد، شرایط ذهنی فرد گسترش پیدا کند، در اینجا میتونیم بگیم این موضوع صرف اینکه ورود میکنن به دانشگاه و آموزش عالی یک گسترش کمی رو براش رقم میزنیم مفید هست. افراد مثل این میمونه که ما بگیم داشتن لیسانس بیکار بهتر از این هستش که شهروند دیپلمه داشته باشیم. اگر نگاه
شما به این گزاره معتقدید یا دارید یه مثالی میزنید که به این یعنی الان چیزی که گفتید به این معتقد داشتن؟
به این معتقد نیستم. عرض کردم این مسئله میتونه به سیاست‌های کلان برگرده. اگر در کلان کشور اعتقاد بر این باشد که ما داشتن لیسانس بیکار بهتر از داشتن دیپلم هست در جامعه، چرا؟ چون وقتی که یک نفر لیسانس هستش، خب مسلما در مناسبات خودش بهتر با ما رفتار میکنه و بهتر یک شهروند اجتماعی تر هستش، در نتیجه یک گسترش کمی رقم میخوره. گاهی ممکنه این مد نظر نباشد. مثلا گسترش کمی رو ما ایجاد میکنیم برای اینکه مسئله تا حدودی ممکنه جنبه سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیدا کند. یعنی اگر نظام آموزش عالی ما سختگیرانه تر عمل کند و نظام آموزش عالی سعی کنه بهترین ها رو گلچین بکنه، طبیعتاً عده زیادی ممکنه
بهترین ها رو برای آموزش دادن
بله برای ورود به نظام آموزش عالی.
خب اون وقت چی میشه؟
یه عده زیادی پشت سد کنکور باقی میمانند. بعد نتیجه این که چون در نظام آموزش عالی ما جا نیستش، نظام دولتی، نظام‌های غیر انتفاعی، نظام‌های آزاد، و اگر اونها هم پذیرش نکنن، خروج فرد از کشور برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور رو رقم میزنه کسانی که به دنبال علم هستن، و این تبعات اقتصادی و حتی میتونه تبعات فرهنگی سیاسی باشه.
الان خلاص جانش الان آقای زمانی اینه که دلیل اینکه در طول این سال‌های اخیر شما می‌بینید که کمی سهل‌گیری شده نسبت به ورودی دانشگاه‌ها، این فلسفه است که الان شما گفتید. احتمال اینو دارید.
اعتقاد من بر این هست.
خیلی خوب. دوباره برمیگردم به شما و نکته خیلی مهم دارم راجع به این حرفشون. به نظرم تازه دعوامون داره شروع میشه. مهمان دیگری دارم، آقای دکتر محمد وحیدی، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به نقد امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم حضور شما جناب شامرادی و جمع شنوندگان عزیز.
آقای دکتر من اجازه بدید
صدای شما ضعیفه. من اگر
من از دوستانم میخوام که مقدار صدای من رو تقویت بکنم. قربان شما، من از دوستانم میخوام که مقدار صدای من رو تقویت بکنم. فکر میکنم الان دیگه دارید صدای منو، درسته؟
خیلی مطلوب نیست ولی
من هم سعی میکنم خودم یه مقدار بلندتر صحبت بکنم. آقای دکتر خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و دارید با ما صحبت میکنید. من اجازه بدید سوال اولم رو اصلا با یکی از اصلای قانون اساسی شروع کنم، چون شما مرد قانون هستید و در قوه مقننه زحمت میکشید. من راجع به اصل 30 قانون اساسی میخوام از شما سوال بکنم. کمی برای من سوال هست، چون به نظر میرسه که انشای این اصل توریست که میتونه برداشت مختلفی به ذهن آدم متبادر بکنه. این که در اصل 30 قانون اساسی اومده که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد، این دقیقا معنیش چیه؟ تیکه اولشو میفهمم چیه آقای دکتر، اونم این که مشخصا تا دوره متوسط شما قطعا باید رایگان تحصیل بکنید. حالا اینکه الان در کشور چه اتفاقی میفته کاری نداریم، امروز داریم راجع به آموزش عالی حرف میزنیم. تیکه دومش که راجع به آموزش عالیه آقای دکتر، این یعنی چی؟ یعنی که قرار رایگان باشه یا قراره که امکانات فقط فراهم بشه برای کسایی که استعدادی دارن برای تحصیلات آموزش عالی؟
اصلا هر کشوری بخصوص حالا با قانون اساسی مترقی که تو جمهوری اسلامی هست، رویکرد اساسیش تقویت حوزه علمه. ما اولین کاری که باید در کشور انجام میدادیم بحث اینه که یک نوعی انسداد در واقع مبادی وجودی بیسوادی رو در کشور داشته باشیم و عملا باعث نشیم که بعد از یه دوره‌ای تعداد افراد بی سواد در کشور افزایش پیدا کنه، ضمن اینکه روز به روز هم باید این آمار کاهش پیدا کنه.
بله.
برای تحصیلات تکمیلی هم بحث نیازسنجی از هویت‌های اساسی کشور و میزان فارغ التحصیلان مورد نیاز که در قانون هم اومده باید مقدماتش فراهم بشه یک اصله. منتها اینی که چه میزان نیاز برای کشور به فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف وجود داره، اون عملکرد ما رو نشون میده در سنوات گذشته که با توجه به تقاضای به بازار در واقع کار و تقاضای ورود به آموزش عالی تفاوتی بین این دو حوزه وجود داره. عملا فرصتی فراهم شد که تعداد زیادی از افرادی که آماده ورود به تحصیلات تکمیلی هستند یا تحصیلات دانشگاهی از دانشگاه غیر دولتی هم ظرفیت در واقع جدیدی داشته باشه.
خیلی خب، یعنی الان شما میگید که تفسیر قانونگذار از انشای چنین اصلی اینه که اینطور نیست که تحصیلات در رده لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بخواد رایگان باشه. شما میگید اینطور نیست، رایگان نیست.
برای افراد مستعدی که در کشور وجود دارن و آمادگی وجود داره قطعا این تحصیلات رایگان. الان هم خب در حد بالایی
اون چیزی که نص صریح قانونه چیه؟
اجبارا در واقع تحصیلات تکمیلی یا تحصیلات دانشگاهی باید رایگان باشه، در قانون تصریحی نداره بیدن.
ولی تصریح قانون به تحصیلات اجباری و رایگانه تا دوره متوسطه وجود داره، درسته؟
قطعا همینجوریه. چون میدونی ما حتی قانون داریم که اگر افرادی مانع تحصیل فرزندانشون
بله 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 مجرم هستن
در دوره آموزش عمومی، یعنی دوره در واقع متوسطه اول و ابتدایی، میشه نسبت به اونها حتی در واقع اعلام جرم میشه.
آقای دکتر وحیدی، سیاست های کلان آموزش عالی کشور رو کی تعیین میکنه؟ شما به عنوان نماینده مجلس در مجلس زحمتش رو میکشید یا متولی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار هست که این کار رو بکنه؟
سیاست های کلی آموزش عالی کشور یا جریان آموزشی کشور و فرهنگی کشور در دو بخش معمولا الان قانون گذاری میشه، یعنی ریل گذاری میشه. یه بخشش در قوانین مجلس شورای اسلامی داره انجام میشه، یه بخشش هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشه.
بله.
یعنی ما دستگاه‌هایی که متولی هستیم، دستگاه‌هایی که اجرایی هستن، یعنی اونهایی که غیر تصمیم سازن، مثل وزارت علوم در آموزش عالی و وزارت آموزش پرورش در مجموعه دوره تحصیلات عمومی، اینها در واقع مقرراتی وضع میکنن که این مقررات باید تابع اون اسناد بالادستی باشه که یا در مجلس در قالب برنامه‌های پنج ساله در واقع تدوین میشه، یا در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سند بالادستی مورد تایید قرار میگیره، یا سیاست‌های ابلاغی کلی که مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌های ابلاغی کلی هر فصل یا هر بخش در واقع تدوین میکنن.
خیلی خب، یعنی بسان یک ماشینیه که چرخنده های مختلفی داره. یعنی الان یه جمله نشد بگیم که دقیقاً سیاست‌گذار کلان آموزش عالی چیه؟ شما گفتید که تلفیقی از همه اینهایی هست که الان فرمودید، درسته؟
بسن همینجوریه، یعنی در کشور ما یه بخش خاصی فقط در واقع سیاست‌گذار نیست، عملا اختیار داده قانون که بخش‌های مختلفی میتونن مداخله‌گر باشن در امر سیاست‌گذاری کلی، ولی خروجی اینها در دستگاه اجرایی باید به یک یکسانسازی در فرآیند اجرا بره.
خیلی خب، من دوباره برمیگردم به گفتگو با شما آقای دکتر وحیدی، لطفاً بمانید روی خط و بشنوید ادامه گفتگوی من با آقای دکتر زمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی رو. آقای دکتر زمانی،
اجازه بفرمایید فقط صدا ان شاء الله کم نشه.
بله بله، من یه بار دیگه هم خودم تلاش میکنم بلند حرف بزنم. من به دوستانم اشاره میکنم که هرچه در توان دارم سعی کردم افزایش بدم و احتمالاً بیشتر از این مقدور نیست، ولی به هر حال ممنونم که با این مشکلات هستید با ما. آقای دکتر زمانی، یه مقدار دعوا کنیم ما هم دیگه،
خواهش میکنم،
ایرادی نداره.
دیاده.
یه جمله خیلی عجیبی شنیدم از شما، میخوام بنویسم اینو، یه بار دیگه بگید اون جمله رو. گفتی دیپلومه
ببینید بحث گسترش آموزش عالی،
بگید اون جمله رو، بگید ایراد نداره.
الان خدمتتون عرض میکنم، بحث گسترش آموزش عالی میتواند تابع سیاست‌های خاصی باشه. گاهی ممکن است سیاست ما این باشد که ما به جای اینکه دیپلمه در کشور داشته باشیم، لیسانس داشته باشیم.
خیلی خوب.
یا فوق لیسانس داشته باشیم. دلیل هم میتونه دلایل متعددی باشه که ممکنه ما بگیم که خب اگر اینها رو آموزش ندیم، اینها ممکنه به کشورهای دیگه برن، ارز قاعدتا ارز از کشور خروج پیدا میکنه، با چالش‌های فرهنگی که در اونجا به هر حال عجین میشه برمیگردن داخل کشور، و برای پاسخگویی به این تقاضای اجتماعی ممکنه نظام آموزش عالی به نتیجه برسه که گسترش کمی رو داشته باشه، که این حالا خوب هست یا بد، این موضوع دیگری است که باید بهش پرداخت.
خیلی خوب، بذارید من یه مقدار با شما مخالفت کنم، بعد ببینم نظر شما چیه.
خواهش.
من اگر به شما بگم که مخالفم با اینکه لیسانس بیکار بهتر از دیپلم بیکار هست، چی میگید به من؟ یا اصلا جمله‌مو تغییر بدم، بهتون بگم که تحقیقات نشون میده آدم‌هایی که یک رده تحصیلی بالاتر میرن و زحمت میکشن و مدرکش رو میگیرن، 30% شانسشون در بازار کار کمتر میشه. چی میگید به من؟
من فرمایش شما رو قبول دارم.
قبول میکنید اینو؟
بله.
یعنی شما احتمالاً اگر لیسانس بگیرید 30% شانس شغل پیدا کردنتون از زمانی که دیپلم دارید پایین‌تره، و همینطور برید بالاتر. شما اگر لیسانس داشته باشید احتمالاً کار راحت‌تر پیدا می‌کنید تا موقعی که فوق لیسانس و وقتی فوق لیسانس دارید دکترا؟
این در کشور ما بله وجود داره. ببینید این قضیه تابع یک شرایطی هست. خود من اعتقادی به این که همه لیسانس همه فوق لیسانس و دکترا بگیریم ندارم. من عرض کردم سیاست‌هایی که می‌تواند پشت گسترش کمی آموزش عالی وجود داشته باشد، که خیلی از سیاست‌های دیگر هم ممکن است در این راستا وجود داشته باشد. من چه مسلم است شخصی که لیسانس میگیره یا شخصی که فوق لیسانس یا دکترا میگیره سطح توقعش از جامعه میره بالاتر.
جامعه چی؟ جامعه بازاری، بازار کار چی؟ من اگر فوق لیسانس داشته باشم دنبال شغل بگردم، جامعه یعنی بازار کار چه رفتاری با من میکنه؟ من میرم فرم پر میکنم دنبال شغل نمیگردم، منو دیگه توی مغازه استخدام نمیکنن، منو توی مشاغل دولتی که میخوان حقوق کمتر بدن استخدام نمیکنن، چون بر اساس رده تحصیلی من درآمد من بالاتر میره و احتمالاً شانس من برای اینکه بتونم یک کرسی رو کسب بکنم پایین‌تر میاد، چون اون آدمی که بالا دستی ماست و دنبال اینه که یک کاری رو یک کسی انجام بده، یک اپراتور، میگه من این کارو میدم یه لیسانس انجام میده یا یه دیپلم انجام میده و به تو نمیدم.
این اتفاق ممکنه در مشاغل دولتی بیفته. در مشاغل دولتی ممکنه بگن که خب شرایط احراز شغل کارشناسی یا کارشناسی ارشد و حتی به دکترا نباشد. در برخی از مشاغل ممکن است دکترا هم باشد، اما در مشاغل خصوصی به صورت خاص اونها به دنبال مهارت هستند. یعنی اگر احساس کنند یک فردی با سیکل تخصص خیلی بهتری داره، مسلماً سیکل رو دعوت میکنن و از اون دکترا دعوت نخواهند کرد، چون اونها دنبال ارزش افزوده هستند، دنبال انجام شدن کار به بهترین نحو و کمترین هزینه هستند. در مشاغل دولتی و سازمانهای دولتی خیلی به مسئله بازده و هزینه کرد توجهی نمیشه، بیشتر یک دیسیپلین و یک
اصلا ما قاعده... قانون داریم برای جذب و استخدام ادارات دولتی که شما باید حداقل یک مدرکی رو داشته باشید. الان مثلا خود این میتونه یک حلقه ایجاد کننده مشکل باشه، یعنی شما احتمالاً سطحی از مهارت رو دیگه اینجا خیلی برات مهم نیست. شما لیسانس داری؟ بله دارم. خب شرطش رو داری؟ خب لیسانس با چه نوع مهارتی، چی بلدی، دانشت چقدر، چقدر اطلاعات داری، چقدر این کاری که قراره بیای بشینی پشت این میزه یا نمیدونم پشت اون سیستمه چقدر اینو میتونی انجام بدی. ما خیلی سمت این نمیریم که شما البته خیلی پاسخگوی این حوزه نیستید، یعنی وزارت علوم تحقیقات خیلی ربطی بهش نداره. چیز داره
وزارت علوم تحقیقات به دنبال توأم کردن مهارت با دانش نظری هست، ولی یک مشکل اساسی که هست این هست که صنعت و جامعه با نظام آموزش عالی بیگانه هست. ما در دانشگاه ها در برج آجی قرار داریم که صنعت رو نمی‌بینیم و به دانشجویانمون مهارت‌های نظری، مهارت‌های عملی نمی‌دیم، صرفاً دانش نظری رو به اونها منعکس می‌کنیم، بخشی رو در آزمایشگاه‌ها به صورت مختصر.
آقای دکتر زمان همینجا بمونیم دیگه، ببین شما کارتون همینه، خب چرا نمی‌کنیم این کارو؟ یعنی الان من از کی بپرسم؟ به کی باید بگم اینو؟ بگم خب چرا اینجوری نیست؟
این مسئله برمیگرده به سیاست گذاری های کلان کشور و تصمیم گیرندگان نظام آموزش عالی.
خیلی خوب آقای دکتر وحیدی، الان آقای دکتر زمانی راجع به سیاست گذاری در این حوزه حرف زد و من به ذهنم رسید که از شما باید بپرسم دیگه چیکار بکنیم این مشکلاتی که آقای زمانی گفتن حل بشه یا نگاهی بشه به این مسئله. چون راستش من وقتی از شما پرسیدم سیاست های کلان رو کی تعیین میکنه، تعداد زیادی نهاد و ارگان وجود داره که همشون هم کارشون کارشناسیه، کارشون درسته و دست بالاتر رو دارن، ولی در نهایت ما با چی طرفیم؟
مهمترین نگاه میدونین جناب آقای شاه‌مرادی، آقای دکتر زمانی درست میفرمایین تو بحث سیاست گذاری، ولی بحث اینه که احرازی شدن نقشه های علمی کشور که درصد کمی از مفاد و راهبرداش معمولا برای تحقق وضعیت مطلوب نظام علم و فناوری کشور الان داره اجرایی میشه. یعنی اقتصاد دانش بنیان مثلا تو بحث نقشه جامعه علمی کشور اومده، ارتقاء نظام کیفیت و بهره‌وری اومده، یا نهایتا تحقق دانشگاه‌هایی که نسل کارآفرین و ارزش‌آفرین باشن.
بله.
این الان در دستور کار مجری باید قرار گرفته.
این تایتل فارسی دوگه، این عنوان چیزی که میگید خیلی قشنگه و اصلا آدم کیف میکنه.
جامعه علمی کشور این اومده
دقیقاً شده که خروجی چقدر عملیاتی آقای دکتر؟
خیلی کمتر از اون چیزیست که در قانون در سند بالا دستی اومده.
یعنی شما فکر میکنید قانون درسته ولی اجرای درستی نمیشه یا چی مشکل کجاست؟
ما تجربه دنیا رو باید نگاه کنیم دیگه، درسته؟
آفرین.
یعنی آموزش عالی یک تجربه بین‌المللی داره.
بله.
وقتی ما به خروجی بازار کار بین‌المللی در تجربه نگاه میکنیم، میگیم وقتی که دانشگاه‌های ارزش آفرین، آفرین، فرصت ساز در بله. دنیا دارن خودشون رو به روزآوری میکنن.
بله.
ولی ما هنوز در رشته های در واقع تحصیلی در میزان بازار کار نیازش ارزش آفرینی که ما برای این میکنیم با اونها تفاوت داره، عملا فارغ التحصیل ما در محیط توانمندی بازار کار امروزی شانس پذیرش کمتری داره. ضمن اینکه یک مقطع بینابینی در دنیا وجود داره، اونم اینه که تو صحبت های زمانی هم اشاره شده بود که ما جریان مهندسین مثلا در رشته های مهندسین که فارغ التحصیلان دانشگاهی لیسانس به بالا هستن، اینها عملا یک نقش نظارتی و نقش در واقع شاید بالادستی دارن در بازار کار، ولی تکنسیان هایی که توانمندی کار دارن،
بله،
ابزار به دست هستن، اینها در حوزه مهارتی تربیت میشن که معمولا در کشور ما عملا دانش آموزان و جوانان میرن به سمت اون تحصیلات مقطع بالاتر و اون وسط حد فاصلش نیروهای توانمند مهارتی ما متاسفانه برابر نیاز کشور تربیت نمیشن و آماده ورود به کار نیستن.
آقای دکتر، این نکتهتون به نظرم همینجا صبر بکنیم چون به جای درستی رسیدیم. 320 هزار فارغ التحصیل رشته‌های مهندسی در سال گذشته برابری می‌کنن با همین عدد در کشور آمریکا، یعنی 320 هزار فارغ التحصیل رشته مهندسی. اصلا ما چه ربطی داریم؟ یعنی نه جمعیت ما میخوره به امریکا و نه حالا اون نمیدونم سیستم صنعتی ما که بخوایم انقدر مهندس نیاز داشته باشیم. این یه مقدار چیز دیگه، آدمو به فکر فرو میبره. ما انقدر مهندس میخوایم؟
نه قطعا، نگاه کنین، من همین عرض میکنم، ما مثلا اومدیم دانشگاه فنی حرفه‌ای در کشور درست کردیم. مجددا همین در واقع هنرجویانی که در هنرستان پایان دوره هنرستان
دوباره آوردیم، مدرک گرا کردیمشون، قرار بود مهارتیش کنیم،
اصلا به جای اینکه مهارتیش کنیم بردیم یه مدرک بالاتر دادیم.
آره.
هم توقع فرد رو بالا بردیم، هم بازار کار در واقع بینا اقبال نمی کنه چون توانایی حتی جسمی اینا در سنوات بالاتر هیکاش پیدا می کنه. ما در واقع عملا در سن کار اینها رو بردیم افزایش دادیم، فضای کسب و کار رو در اون سنی که میتونست مولد باشه بیاد کنار یک در واقع مهندس بشینه و کار کنه کنار اون قرار ندادیم، اون رو بردیم هم پایه اون مهندس کردیم.
آره،
اونم میگه منم فارغ التحصیل دانشگاهی هستم، شما فارغ التحصیل دانشگاهی هستین، توقع آره. ما یکسان میشه، بازار کارم به این نوع نیرو نیاز نداره.
آقای دکتر،
فنی حرفه‌ای ما هم واسه میکنم،
خواهش میکنم،
فنی حرفه‌ای ما هم الان داره تربیت نیروی فنی حرفه‌ای میکنه، عملا الان چون بازار بیکاران در فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش پیدا کرده، کسانی متقاضی فنی حرفه‌ای میشن که خودشون فارغ التحصیل یک رشته‌ای هستن، مثلا حتی لیسانس علوم انسانی گرفتن، لیسانس در واقع رشته‌های غیر مرتبط گرفتن، ولی برای ورود بازار کار میبینن تجربه و مهارتی ندارن، مجدد میرن یه دوره فنی رو طی میکنن. یعنی ما سیکل آموزش ما در
معیوبه.
یک نقطه معیوبی قرار گرفت.
آره، همینطوره. الان داریم راجع به عدم تناسب حرف میزنیم و به نظر میرسه که این عدم تناسب در نهایت خودش رو در بازار کار به شدت نشون میده. من این مثالی بزنم چون شما نماینده مجلس هستید و به نظرم این اصلا کار مجلسه. بر اساس استانداردهای جهانی آقای دکتر، به ازای هر 1000 نفر یک جامعه نیاز به 3.5 پزشک داره. در ایران این آمار 1.6، یعنی ما تقریبا 1/3 آمار دنیاییم، بیش از حدود 2.5 برابر کمتر از نرم دنیا، یعنی ما 2.5 برابر کمتر پزشک داریم. نکته اینه که آقای دکتر، من دیدم که سال پیش قرار بود که مصوبه در مجلس هم گذرونده بشه برای اینکه ورودی رشته های پزشکی رو بیشتر بکنن و مشکلی که پیش میاد اینه که الان نگاه میکنیم میبینیم که مازاد بر نیاز بازار کار ما فارغ التحصیل مهندسی داریم و 2.5 برابر کمتر از نیاز بازار پزشک داریم،